ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ساعت پایانی روز آدینه 14 خرداد ماه برابر با 4 ماه ژوئن 2021 میلادی رو طی می‌کنیم با مجموعی از خبر و گزارش. اما در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم وحید پورستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به رد صلاحیت‌ها در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. او گفت به برخی که صلاحیت آنها احراز نشد جفا و ظلم شده و دستگاه‌های مسئول خواست که جبران کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به اخبار منتشر شده درباره خانواده و فرزند برخی نامزدها اشاره کرد و گفت که به گفته او گزارش‌های خلافی بود. در پی سخنان علی خامنه‌ای درباره احراز صلاحیت نشدن برخی نامزدهای انتخابات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: شورای نگهبان با اذعان به اینکه موسون از خطا نیست، به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. علی مطهری نماینده مجلس دهم نیز با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که شورای نگهبان باید جلسه‌ای تشکیل دهد و دستکم علی لاریجانی را تایید صلاحیت کند. او گفت اگر تصمیمی جز این گرفته شود، جبران معنا نمی‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ما در حالی برگزار خواهد شد که شورای نگهبان نامزدهای بسیاری را در میان جناح‌های مختلف رد صلاحیت کرده. در انتخابات این دوره کاهش مشارکت مردم به نگرانی عمده مسئولان حکومتی تبدیل شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 155 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 80800 نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 9000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. سفیر ایران در اوکراین در واکنش به تشکیل گروهی از کشورها به رهبری کانادا برای دریافت غرامت برای بازماندگان هواپیمای اوکراینی گفته است که ایران چنین گروهی را برای مذاکره به رسمیت نمی‌شناسد. روز پنجشنبه کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین با تشکیل گروهی به رهبری کانادا با انتشار بیانیه مشترکی ضمن فراخواندن ایران برای آغاز مذاکرات رسمی درباره پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردند جمهوری اسلامی باید مسئولیت حقوقی خود را در این باره انجام دهد. این کشورها در بیانیه مشترک خود تاکید کردند دو موشکی که ایران به سوی هواپیمای مسافربری شلیک کرده و آنچه آنها اهمال‌کاری در تهیه گزارش مربوطه خواندند به مثابه نقض قوانین بین‌المللی است. در واکنش به انتشار این بیانیه، منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین روز جمعه در رشته توییتی با اشاره به آمادگی ایران برای دور بعدی مذاکرات گفت در این مذاکرات صرفاً به سوالات باقی مانده و غیر تکراری در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده خواهد شد. یگان موشکی سپاه پاسداران ایران صبح 18 دی ماه 1398 با شلیک پدافند خود پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین با 176 سرنشین از جمله 85 تبعی کانادا را سرنگون کرد که همه آنها کشته شدند. و حسین هاشمی از زندانیان اعتراضات آبان 98 پس از انتقال به بند زندانیان خطرناک از سوی زندانیان این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گزارش سایت‌های حقوق بشری این اتفاق روز چهارشنبه 12 خرداد و یک روز پس از انتقال این زندانی سیاسی به تیپ 4 زندان اوین رخ داده است. انتقال آقای هاشمی به بند زندانیان خطرناک در پی مشاجره با دادیار ناظر دادسرای اوین صورت گرفت. وی تهدید کرده بود که این زندانی سیاسی به مکانی منتقل خواهد شد که از کارش پشیمان شد. کیان،
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پروستاد، با سپاس از او. خبرها و گزارشها را همچنین میتوانید بر روی سایت رادیو فردا .com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاه کوتاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی به آنها خواهیم پرداخت. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقادها همچنان در مورد رد صلاحیت‌های گسترده ادامه دارد. در این میان رهبر جمهوری اسلامی میگوید به برخی از این رد صلاحیت شدگان جفا شده است.
بیشتر این صحبت‌ها باز یک اعلام براءتی بود که آقای خامنه‌ای خواست انجام بده و خودش رو از این انتقاداتی که بر شورای نگهبان مطرح بود کنار بکشه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان به کرونا همچنان در ایران بالاست، سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش آمارها خبرهایی می‌دهد، اما تأکید می‌کند که شرایط ناپایدار است و نسبت به شیوع نوعهای جهش یافته ویروس کرونا ابراز نگرانی می‌کند. همکار ما کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست. کیانوش، درود بر تو. آخرین خبرها چیست؟
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی آنچه که وزارت بهداشت داره میگه در این هفته، به ویژه در همین امروز و دیروز، این هست که تعداد کسانی که الان در 24 ساعت دارن جان خودشون رو از دست میدن و تعداد کسانی که به این بیماری مبتلا میشن یک نوسانی رو نشون میده. وزیر بهداشت در واقع صحبت میکنه از یک روند کاهشی، اما سخنگوی وزارت بهداشت میگه ما وضعیتمون همچنان ناپایداره، حساسه و شکننده است، به ویژه به خاطر اینکه تعداد شهرستانهایی که داره وضعیتشون قرمز میشه به خاطر انتشار سویه های جدید کرونا از نوع هندی و آفریقای جنوبی در حال در واقع انتشاره. جامعه پزشکی ایران معتقده اگر کاهش نسبی دیده میشه خیلی عمده و چشمگیر نیست و همچنان باید هوشیار بود. همچنان کسانی که دارن روزانه جان خودشون رو از دست میدن این اعداد سرقمی هستن که خب بسیار چشمگیره. رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا دکتر سوری امروز صحبت میکنه از احتمال رخ دادن پیک پنجم. البته میگه این احتمالش کمه، اما استعداد بالقوه است به دلیل اینکه ممکنه این اتفاق در ماهای دیگه بیفته. معتقده این اتفاق بستگی داره به اینکه چقدر ایران و دولت ایران میتونه پوشش بده مسئله واکسیناسیون رو و چقدر میتونن مردم و دولت برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی با هم همسو باشن. به اعتقاد ایشون برای اینکه به یک ایمنی جمعی برسیم، ایران حداقل احتیاج به روزی 400 هزار دوز واکسن داره. این در حالیه که خب واقعا تزریق واکسن در ایران یکی از کنترین سیستم هاست. تا همین امروز که من دارم با تو صحبت میکنم کمتر از 5 میلیون واکسن زدن دوز اول رو و کمتر از در واقع نزدیک به 500 هزار نفر دوز دوم رو دریافت کردن و امروز ایران با کمبود واکسن همچنان روبروست و بیشترین نگرانی الان از واریانت های جدیدی که به کشور اومده و وضعیت قرمز شهرهایی که وجود داره بیشتر میشه به دلیل این تعطیلاتی که الان ما باهاش روبرو هستیم. تعطیلاتی که از دیروز منع ترددها شده بین شهرها، استانها و در مسئله انتخابات و این نگرانی جامعه پزشکی رو دامن میزنه به دلیل اینکه با اینکه گفتن ترددها منع هست و نباید بین استانها اتفاق بیفته، اما تجربه ایران نشون میده که هیچ مدیریتی وجود نداشته. که در عید فطر دقیقا همین اتفاق افتاد، اما مرکز مدیریت راهکار تهران اومد اعلام کرد که حداقل 5 میلیون خودرو در کشور جابجا شده، از این استان به این استان، و باعث انتقال این ویروس شدن از این شهر به اون شهر. و الان هم بیشترین نگرانی به همین دلیل هست، به ویژه که در استان هرمزگان همینطور که در اخبار شنیدیم این روزها شاهد افزایش مبتلایان به بیماری کرونا هستیم، به ویژه که باز هم نمیدونیم اینها در اون منطقه به کدوم نوع مبتلا شدن. ایران توانایی رو نداره، از یک سو سیاست دولتشه که تفکیکی اعلام نمی کنه که به کدام سوی مردم مبتلا شدن در اون منطقه، و از سوی آزمایشگاه هاشم توانایی تشخیص رو نداره، به همین دلیل باید اینها رو بفرستن به تهران، این خودش زمان بره و همه اینها باعث میشه که مسئله پیچیده تر بشه و حالت هشدار باید همچنان در ایران وجود داشته باشه.
کیانوش اجازه بده به آخرین خبرها در مورد روند خرید و تولید و تزریق واکسن کرونا در ایران بپردازیم. در شرایطی که با همه وعده هایی که دولت داده، برخی از سالمندان و کادر درمانی گفته میشه در انتظار نوبت دوم خودشون هستن، اما ظاهرا واکسنی وجود نداره.
دقیقا مسئله اصلی ایران الان همینطور که دکتر سوری امروز میگه ما برای اینکه به یه ایمنی جمعی سریع برسیم، چون این ویروس ها جهش هم میکنن، حداقل باید در روز 400 هزار نفر بتونن دوز واکسن رو دریافت کنن. ایران کنترین سیستم رو داشته، امروز که نزدیک به 5 میلیون نفر دوز اول خودشون رو زدن و منتظر دوز دومن، ایران نتونسته واکسن وارد کنه. مسئله واکسن داخلی هم که هیچ در واقع مشکلی رو تا الان حل نکرده، هنوز اصلا وارد سیستم نشده. نگرانی هست، کسانی مثل دکتر مهرز دارن میگن اگه قرار باشه بین فاصله بین دو دوز واکسن کم بیشتر از 4 هفته به ویژه برای واکسن سینوفارم اتفاق بیفته، فرد باید از اول این پروسه رو اجرا کنه، یعنی ممکنه کلا واکسیناسیون انجام شده لغو بشه و از ابتدا شروع بشه. آقای جهانپور دیروز رسما این رو قبول کرد، عذرخواهی کرد و گفت ما سعی می‌کنیم این رو جبران کنیم، اما اینها همه وعده و وحیده. کسانی که سالمندان بالای 70 که واکسن سینوفارم رو الان دریافت کردن، 4 هفتهشون داره میگذره، تعدادشون گذشته و الان واکسن ندارن و فقط بهشون میگن که زنگ نزنید، تماس نگیرید، ما با پیامک وقتی واکسن به دستمون برسه بهتون خبر میدیم. و این شهروندان نگرانی هستن که منتظرن ببینن دولت براشون چه میکنه.
سپاسگزارم کیانوش فرید از رادیو فردا. در مورد تازه ترین تحولات در خصوص همگیری کرونا در ایران گزارش میداد.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین فایتونو نکن.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
خواهد. قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 10 روز پس از اعلام نامزدهای ریاست جمهوری امروز گفت که در جریان بررسی صلاحیت ها به برخی از داوطلبان پست ریاست جمهوری به توصیف او جفا و ظلم شده است. آقای خامنه ای بدون نام بردن از نهاد یا سازمانی از دستگاه ها خواست که جبران کنند. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که او 2 روز پس از اعلام اسامی نامزدها در دیداری مجازی با نمایندگان مجلس از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرد و گفت که شورای نگهبان طبق وظیفه خودش آنچرا که باید انجام بدهد و لازم می‌داند انجام داده، نامزدها را مشخص کرده است. در گفتگو با مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل ایران، ارزیابی او را از سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم. مهدی نخل احمدی:
به نظر من با توجه به سابقه‌ای که آقای خامنه‌ای در به حال حوزه‌های مختلف مثل مذاکرات داشتن، به نظرم این مسئله اونقدر مسئله جدی نیست که ما بخوایم اون رو سرنوشت ساز بدونیم در برها کلیات تایید صلاحیت هایی که در این دوره اتفاق افتاده. آقای خامنه‌ای خب به حال یک شخصیتی دارن که همیشه به حال علاقمند هستن که بیشترین دخالت و تأثیر رو در سیاست های نظام داشته باشن و در این حال مسئولیت پذیر نباشن، چون ما در مذاکرات هسته‌ای هم اگر توجه بفرمایین ایشون بارها اعلام کردن که من خوشبین نیستم، اما در پشت صحنه خب به هر حال خبرهای آمده که آقای ظریف بیشترین هماهنگی رو در هر مذاکرات با آقای خامنه‌ای داشتن و آقای خامنه‌ای به هر حال محور اصلی و سیاست‌های اصلی مذاکرات رو تعیین می‌کنه. در این مثلا ما از بعد از در واقع اعلام تعیین صلاحیت‌ها یک حجمه بسیار کلانی بر علیه شورای نگهبان و این تصمیم شورای نگهبان انجام شد و همچنین به هر حال صحبت از تأثیر یا نقش آقای خامنه‌ای در تعیین ترکیب شورای نگهبان و سیاست‌های شورای نگهبان در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شد. به نظرم بیشتر این صحبت‌ها باز یک اعلام براءتی بود که آقای خامنه‌ای خواست انجام بده و خودش رو از این انتقاداتی که بر شورای نگهبان مطرح بود کنار بکشه و به این عنوان اعلام بکنه که من یک شخص مستقلی هستم و خودم هم شاکی هستم از این رویکرد شورای نگهبان. اما خب ما از صبح حداقل چند به هر حال مواضع مختلفی داشتیم از طرف گروه‌های سیاسی مختلف. اصلاح طلبان بیشتر تلاششون بر این هست که این صحبت آقای خامنه‌ای رو تلقی بر یک حکم حکومتی بکنن و شورای نگهبان رو به شکلی وادار بکنن که تجدید نظر بکنه در تایید صلاحیت‌های اشخاصی مثل آقای علی لاریجانی. از طرف اصولگرایان یک موضع متفاوت دارن و عنوان کردن که این یک امر اخلاقی هست و با تاکید به صحبت‌های خامنه‌ای مبنی بر اینکه فضای مجازی بسیار ولنگار شده است، این رو بیشتر ارتباط میدن به بحث حساسیت آقای خامنه‌ای به فضای مجازی و این تخریب‌هایی که انجام شده و بیشتر از حوزه شرعی و اخلاقی به این مسئله نگاه میکنن. تا الان هم خبری مبنی بر این که این مسئله برای شورای نگهبان به عنوان یک حکم حکومتی تلقی شده مطرح نیست.
آیت الله خامنه‌ای پیشتر از این عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده بود. آیا رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان بدون آگاهی رهبر جمهوری اسلامی انجام شده بوده یا این تغییر در موضع‌گیری رو کلن چگونه میشه ارزیابی کرد؟
خب این به نظرم یک استدلالی است که اصولگرایان دارن و به دنبال این هستن که شورای نگهبان رو یک نهاد مستقل بدانن و خود آقای خامنه‌ای هم بسیار علاقمند هست که این به هر حال استقلال از شورای نگهبان یا استقلال شورای نگهبان از بیت رهبری رو الغا بکنه. اما خبرهای غیر رسمی منتشر شد که شبی که قرار بود این اسامی تایید صلاحیت ها اعلام بشه، این اسامی از بیت رهبری به وزارت کشور منتشر شد. به خاطر همین هم هست اگر ما این خبر رو به هر حال بخوایم درست تلقی بکنیم و اینکه حتی قبل از اعلام این تایید صلاحیت ها خبرگزاری فارس میاد و این اسامی رو اعلام میکنه و موضع آقای خامنه‌ای دو روز بعد از این اعلام این تایید صلاحیت ها که بسیار جدی و به هر حال با یک اراده خیلی مصممی این موضع شورای نگهبان رو تایید کرد، نشان دهنده این هست که خب آقای خامنه‌ای بر اساس به هر قولهایی که مطرح هست که خب نظام به دنبال یک پروژه‌ای هست، حالا این پروژه میتواند بحث جانشین رهبری باشد، بحث حالا تمدن اسلامی باشد، بحث یک دست کردن حاکمیت در جهت به حال رفع بنبست‌های کنونی باشد، هر کدام از اینها رو ما بخوایم در نظر بگیریم، این پروژه نظام قطعاً و قطعاً نمیتواند بدون نظر رهبری و بدون به حال حمایت‌های رهبری باشد و طبیعتاً عرض کردم با توجه به ماهیتی که شورای نگهبان دارد و نقشی که آقای خامنه‌ای در تشکیل شورای تشکیل نه به معنای بنیادی، تشکیل به معنای این که خب به حال اعضایی که اون رو در واقع منتصب می‌کنن در شورای نگهبان، نقششون یک نقش غیر قابل انکاری هست. به خاطر همین هم هست به نظرم این صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن بیشتر بر مبنای همون رفتارهای پیشین ایشون و به خاطر همون نپذیرفتن مسئولیت‌هایی هست که این مسئولیت‌ها نارضایتی زیادی در جامعه ایجاد کرده.
دیدگاه مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل ایران رو در مورد سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میشنیدید. ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر، اما قبل از آن از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که برای ما ارسال کردن.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز می رفتید رأی بدید؟ چه فرقی می کنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
یک عده سودجو میان از اصلاح طلبان حمایت میکنن و تشویق میکنن اصلاح طلبان رو. میخوام بگویم همونایی هم که تشویق میکنن اصلاح طلبان رو، اونا خودشون هم سودجویان. چرا؟ ما شاهد هستیم کسانی که کوچکترین فعالیت در دولت جمهوری اسلامی ایران دارن، تمام اراضی که مال و متعلق به ملت ایران هست، از دشت و کوه و جنگل و زمین و غیره و غیره، همه رو تصرف کردن و برای خودشان کاخ و باغ ساختن و فروختن و به حق مردم تجاوز کردن. هر کسی که نون جمهوری اسلامی ایران رو در دولت میخوره هیچ خدمتی بر ملت ایران نداره. همه اینا دروغگو و سودجو هستن.
آقای روحانی میگه ما قبلا چنان تحریما رو شکاندیم، چنان از این کلمه شکاندن به کار میبری که مثل اونه که قله قاف و شکانده دیگه. نمیگه که تو این دوران ریاست جمهوریش با مقامات دیگر البته فرق نمیکنه، از رهبری تا غیر، چه بلایی به روز این مردم آوردن. حالا من نمیدونم با چه رویی میگه چنان شکاندیم که آدم فکر میکنه که یه موفقیت بزرگی به دست آوردن و میگه در آینده ما در فرجام به پیروزی میرسیم. فقط با کلمات دروغ مملکت داری میکنن متاسفانه.
آی خامنه ای یه حرف زد و شرافتن بهش عمل کرد. این آدم به هر چی بگه عمل میکنه، این آدم آدم معتقدیه. گو اگر احیانا من بشم رهبر، باید به حال این ملت خون گریه کرد، این ملت باید خون گریه کنن. انجام داد، عمل کرد، علنا خودش گفت که باید به حال این ملتی گریست که من رهبرشم، همه دارن به حال ما گریه میکنن با این رهبرمون. این آدم چقدر دقیق کارشو انجام میده، این آدم چقدر مقتدره، این آدم چقدر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارشی در خصوص روابط اقتصادی ایران و روسیه میپردازیم. هیئت ایرانی به سرپرستی وزیر نیرو که این روزها در روسیه به سر میبرد، راههای گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور از جمله در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی میکند. روسیه پیش بینی میکند نفت ایران تا یکی دو ماه دیگر به بازار جهانی بازگردد. اما چطور؟ آنطور که آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در حالی که نماینده روسیه در مذاکرات برجمی احیای این توافق تا دور بعدی مذاکرات وین را واقع بینانه دانست، مسئولین عرصه انرژی در روسیه نیز بازگشت نفت ایران به بازار جهانی تا یک دو ماه آینده را کاملا محتمل ارزیابی کردند. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه که صنعت انرژی این کشور را مدیریت میکند، در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ پیشبینی کرد نفت ایران تابستان امسال وارد بازار جهانی می شود. لئونید فیدون از مدیران ارشد شرکت لوکویل نیز به خبرنگاران گفت در صورت لغو تحریم ها ایران می تواند تا 1.5 میلیون بشک نفت در روز بیشتر عرضه کند و میزان تولید خود را به 6 میلیون بشک در روز برساند. لوکویل 3 سال پیش اعلام کرده بود تحریم ها اجازه نمی دهد این شرکت در ایران فعال بماند. اما پنجشنبه وقیف الکپیرف، مدیر عامل لوکویل، از احتمال بازگشت این شرکت به ایران خبر داد و تشریح کرد اگر تحریم ها لغو شود، آماده از سرگیری مذاکرات به منظور مطالعه و استخراج نفت در میدان منصوری هستیم. او افزود شرایط پیشنهادی ایران را مناسب می دانیم. دمیتری الکساندروف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید روسیه آماده بازگشت نفت ایران به بازار جهانی است.
اگر واقعا تحریم ها برداشته شود، رقابت میان مسکو و تهران در عرصه انرژی بیشتر می شود. البته هنوز پاسخ قطعی این سوال را نداریم و نمیدانیم آیا ایران و آمریکا می توانند برای احیای برجام به توافق برسند یا نه. اگر ایران مصرانه به دنبال مشتری برای نفت خود باشد، ممکن است تقاضای نفت روسیه کاهش یابد. البته روسیه همواره می‌دانسته فروش نفت ایران دیر یا زود از سر گرفته می‌شود و طی چند سال گذشته برای جذب مشتریان تدابیر ویژه در نظر گرفته. بسیار بعید است ایران تولید خود را به 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این میزان تا کنون سابقه نداشته. ضمناً ایران در شرایط تحریمی نیز نفت خود را می‌فروخت. به همین دلیل بعید است وضعیت کنونی به طور اساسی تغییر کند و پیامدهای جدی برای روسیه داشته باشد.
هیئت ایرانی به سرپرستی رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه، از بعد و ورود به این کشور در عصر سه‌شنبه با مسئولین و شرکت‌های بزرگ دیدارهای متعدد داشت که طی آن گسترش همکاری و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های انرژی، عام از انرژی‌های تجدیدپذیر، برق، راه آهن و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. فرایند دائمی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیگر محورهای مهم مورد بحث بود. دمیتری گوز، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است دعوت به اتحادیه اوراسیا از سوی مسکو گامی برای افزایش نفوذ سیاسی بر تهران است.
در شرایطی که ایران ممکن است دوباره درهای خود را به سوی سرمایه گذاران بین المللی بگشاید، برای روسیه بسیار مهم است مکانیزم هایی در اختیار داشته باشد که به تعاملات دو کشور کمک کند. انرژی، اهم از صنعت نفت و گاز، نه تنها برای کسب درآمد شرکت‌های نفتی روسی، بلکه برای کنترل بهتر بر حضور ایران در بازار جهانی، تسلیحات و صنایع دفاعی، ماشینالات سنگین و صنعت پتروشیمی عرصه‌هایی است که همکاری روسیه و ایران در آن امکان پذیر، اما در شرایط احیای روابط ایران با کشورهای غربی با تهدید روبروست. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از مکانیزم‌های مدنظر روسیه برای تعامل با ایران است. در این اتحادیه کشورهایی گرد هم آمدند که نفوذ مسکو بر آنها تقریبا مطلق است و هدف غایی روسیه جلوگیری از گرایش این کشورها به سوی غرب یا چین است. البته مسکو برای نگه داشتن این کشورها زیر چتر ژئوپلیتیک خود بهای هنگفتی می‌پردازد و امتیازهای تجاری قابل توجهی به این کشورها ارائه می‌دهد. در شرایط بحران شدید اقتصادی، عضویت در این اتحادیه به نفع ایران است. اما ایران باید هوشیار باشد که همسویی با مسکو در این طرح دیر یا زود برایش هزینه خواهد داشت.
هدف اصلی سفر هیئت ایرانی به روسیه، شرکت در مجمع بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ است. این همایش امسال برای 24مین بار با شرکت 145 کشور به مدت 4 روز برگزار می شود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز پنجشنبه مدیران جشنواره فیلم کن اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیش روی این رویداد سینمایی را اعلام کردند و نام فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی، در بخش مسابقه نیز دیده می شود. بابک قفوری گزارش می دهد.
سینما زنده است. مدیران جشنواره فیلم کن میگویند برگزاری دوره پیش روی این رویداد نشانه ای از زنده بودن سینما و بازگشت آن به شرایط پیش از همه‌گیری ویروس کرونا است. صنعت سینما در سراسر دنیا یکی از بیشترین آسیب‌ها را ناشی از تعطیلی ادامه‌دار سالن‌های سینما و تعطیلی پروژه‌های سینمایی برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا دید. جشنواره کن هم که سال گذشته به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا امکان برگزاری پیدا نکرد، حالا امیدوار است با بهبود شرایط در اروپا بتواند به همان شیوه مرسوم هر ساله جشنی در ستایش از سینما برگزار کند. دوره سال 2021 با دو ماه تأخیر نسبت به زمان همیشگی قرار است در میانه تیر ماه برگزار شود. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد کاهش محدودیت‌ها باعث حضور همه مهمانان در جشنواره شود. او با این همه از لزوم رعایت تمهیدات بهداشتی مرسوم از جمله زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در روزهای برگزاری جشنواره خبر داد. مدیران جشنواره کن میگویند با برگزار نشدن جشنواره در سال قبل تعداد فیلم‌های متقاضی شرکت در دوره سال 2021 افزایش بسیار زیادی پیدا کرده بودند، به طوری که آنها مجبور به تماشای بیشترین فیلم طی تمام دوره‌ها شدند. بر همین مبنا بخش تازه‌ای به نام کن پریمیر به برنامه‌های این دوره اضافه و بر تعداد فیلم‌های بخش‌های فرعی افزوده شد. در میان 24 فیلمی که روز پنجشنبه به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه اعلام شد، نام فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده سینما ایران به چشم می‌خورد. اصغر فرهادی که با کسب 2 جایزه اسکار، 1 جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین و جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن، پر افتخارترین فیلمساز حال حاضر سینما ایران محسوب می‌شود، با انتخاب فیلم قهرمان برای 4مین بار به بخش مسابقه جشنواره کن می رود. پیشتر او با فیلم‌های گذشته، فروشنده و همه می دانند در بخش مسابقه کن حضور داشت.
Pour ouvrir ce 70e festival de Cannes, j'appelle Lily Rose Depp et Asghar Farhadi.
آقای فرهادی ساخت فیلم قهرمان را پاییز سال گذشته در سکوت خبری در شهر شیراز به پایان برد. امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدر و رفایی، احسان گودرزی و سارینا فرهادی همراه برخی چهرهای جدید بازیگران اصلی فیلم قهرمان هستند که از فضا و داستان آن تاکنون اطلاعات چندانی منتشر نشده است. در برخی خبرهای غیر رسمی گفته شده است این فیلمی اجتماعی درباره مشکلات اقتصادی حال حاضر در ایران است. از سینمای ایران همچنین فیلم کوتاهی از جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی، در کنار چند فیلم کوتاه از برخی فیلمسازان دیگر در قالب یک فیلم اپیزودی که بلند در بخش نمایش‌های ویژه این دوره جشنواره کن به نمایش در خواهد آمد. این فیلم سال طوفان بی پایان نام دارد. در بخش مسابقه امسال جشنواره کن فیلم‌های تازه فیلمسازان شناخته شده‌ای چون پل ورهوفن، ژاک اودیار، فرانسوا اوزون، وس اندرسون، کریل سربرنیکوف، شامپن و نانی مورتی در کنار فیلم تازه آقای فرهادی برای دریافت نخل طلا رقابت خواهند کرد. رقابتی که با این نام‌ها بسیار فشرده و سنگین خواهد بود. سهم فیلمسازان زن در بخش مسابقه امسال کن هم 4 فیلم است. 74مین دوره جشنواره فیلم کن با فیلم آنت ساخته لو کاراکس روز 15 تیر ماه افتتاح خواهد شد و 11 روز به طول خواهد انجامید.
گزارش بابک قفوری را میشنیدید در مورد حضور آتی فیلم‌های برگزیده در جشنواره فیلم کن. یادآوری می‌کنیم که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو در مورد موضوعات روز می‌توانید با رادیو فردا با این شماره تلفن در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 2042-21-12-21-13.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به لحظات پایانی این بخش خبری می رسیم، با این یادآوری که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو می تونید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com پیگیری بکنید. در اینجا من کیان معنوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود میگیم و شما رو با روزبه بلهری در اینجا تنها میگذاریم در برنامه ویژه کارگران تحت عنوان کارنامه. توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته یک کارنامه درباره تلاش‌های جدید برای تغییر معیارهای تعیین دستمزد کارگران و نیز حقوق بازنشستگان در ایران است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. کارگران کشاورز شاغل در شرکت نیشکر هفت‌تپه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت بی‌آبی مزارع زیر کشت در مقابل دفتر مدیریت این واحد کشاورزی صنعتی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران کشاورز اشاره کرد که کارگران آبرسان و میراب نیز در این تجمع شرکت داشتند و افزود از آنجا که نیشکر و سایر محصولاتی که در مزارع هفت‌تپه مانند چغندر کشت می‌شوند برای کاشت داشت و حتی قبل از برداشت نیاز به آب در دفعات مشخص وجود دارد که وضع کنونی موجب نگرانی شده است. یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
اینم از وضعیت بی‌آبی، نه فقط نیشکر تشنه، نه فقط هفت‌تپه تشنه است، بلکه این پرنده‌ها دارن از بی‌آبی از بین میرن. لطفاً مسئولین محترم به فکر هفت‌تپه باشید.
در این ارتباط ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با وبسایت امتداد اشاره کرد که از زمان اعلام حکم خلع ید بخش خصوصی و خانواده اسدبگی شاهد آغاز کارشکنی‌های جدی بودیم و از فردای اعلام رسمی این حکم تقریبا آب بر روی مزارع نیشکر بسته شد. وی افزود انبار نیز تخلیه شده و عملا محصولی در انبار نیست. همچنین تعدادی از ادوات لوجستیکی و ماشین آلات را از شرکت خارج کردند و همین مسئله مشکلات جدی را در روند تولید ایجاد کرده است. همچنین اسماعیل بخشی از دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه به وبسایت اقتصاد 24 گفت دولت حسن روحانی پس از خلع ید بلافاصله حقابه هفت‌تپه را نصف کرد. او خواستاران شد که امید اسدبگی کارفرمای خلع ید شده نیشکر هفت‌تپه پاسخ دهد که چرا تدابیری برای بحران کمابی نیندیشید و افزود دولت برای اینکه نشان دهد خلع ید از کارفرمای خصوصی هفت‌تپه اشتباه بوده در حال کمک کردن به اوست. مقام های دولت حسن روحانی بارها مخالفت خود را با لغو خصوصی سازی این شرکت 24 هزار هکتاری اعلام کردند. این شرکت با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شده بود. پس از این واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و هزاران کارگران با مشکلات فراوانی مواجه شدند. این شرکت سرانجام در پی اعتراض‌های صنفی کارگران و نیز متهم شدن امید اسدبگی به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از مالکیت خصوصی پس گرفته شد. با این همه هنوز وضعیت مالکیت شرکت مشخص نیست. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها گفتند این شرکت باید به مالکیت دولت درآید و با نظارت کارگران اداره شود یا اینکه به خود کارگران واگذار شود. به نوشته اقتصاد 24 کارگران هفت‌تپه همچنین اعتقاد دارند دولت در پی خصوصی سازی مشکل ساز و پرحاشیه این واحد تولیدی باید مسئولیت اشتباهاتش را بپذیرد و اقداماتی را به منظور احیای تولید بردارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد تجمع کارکنان رسمی نفت در 5 شهر، 3 منطقه و 1 سکوی نفتی ایران در روز 5 خرداد نوشت اعتراض آنها به نحوه افزایش عمومی دستمزد سال 1400 است که در تناقض با قانون صورت گرفته است و با توجه به شرایط سخت کار در صنعت نفت به ویژه در مناطق عملیاتی و نیز رشد افسارگسیخته تورم و هزینه‌های زندگی تأمین کننده نیازهای کارکنان وزارت نفت نیست. به نوشته این بیانیه کارکنان رسمی نفت تأکید می‌کنند که تمام کارکنان عملیاتی از مجموعه قوانین خاص خود برخوردارند و تابع مجموعه قوانین خدمات کشوری نیستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اضافه کرد که کارکنان معترض نفت در بیانیه به شخص وزیر نفت و تمام مسئولان اولتیماتوم دادند که چنانچه تا روز اول تیر ماه نحوه افزایش عمومی دستمزد، تعریف حکم کارگزینی، محدودیت 2.5 میلیون تومانی و محدودیت سقف و سایر ایرادهای تفسیر و اجرای قانون اصلاح نشود، در روز 9 تیر ماه دست به تجمع و اعتراضهای گسترده تری خواهند زد. در این ارتباط هم کارکنان رسمی مجتمع گاز پارس جنوبی در حال جمع‌آوری امضا در پالایشگاه‌های 13 گانه این مجتمع هستند تا از طریق تحویل به مدیر عامل مجتمع خواستار رسیدگی به مطالبات خود شوند. صدها تن از کارکنان رسمی نفت هلدینگ خلیج فارس روز 10 خرداد در ماهشهر تجمع کردند. پیش از آن هم صدها تن از کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها بر لزوم پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب تاکید کردند. کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. جمعی از کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همراه با خانواده‌های خود تجمع کردند. این کارگران به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، مزایای اقلیمی و افزایش دستمزد به رغم پیگیری‌ها، مکاتبه‌ها و برگزاری جلسات متعدد در شورای تأمین و فرمانداری بندر ماهشهر معترض بودند. دستمزد این کارگران از سال 91 تا کنون افزایش نیافته است. شماری از کارگران اخراجی شرکت پخش فراورده‌های نفتی ماهشهر هم در مقابل ورودی انبار نفتی این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند.
بعد از حدوداً 2 سال اخراج شدن کارگرا و همه مراحل قانونی طی کردن، متأسفانه از مسئولین فقط وعده‌هایی شنیدن. هیچ گونه قولی عملی نشد. علی‌رغم تمام وعده‌هایی که دادن. همه اینایی که می‌بینید اینجا، علاوه 20 نفر دیگه، الان 2 سال نون ندارن بخورن. کی جوابگوه؟ کی باید بگه که این مسئولین؟ چرا مسئولین جوابگو نیستن؟ 2 سال 30 خانواده نون ندارن بخورن. بعد 7 سال 8 سال کار کردن، الان ما مجبور شدیم بعد از این همه دوندگی اینجا اعتراض کنیم تو گرما، تو ویروس کرونا، تو وضعیت بد اقتصادی.
رانندگان اتوبوسرانی شیراز 3 شنبه گذشته اعتصاب و تجمع کردند. آنها به وضعیت بد معیشتی، پایین بودن نرخ کرایه‌ها، حمایت نشدن از سوی شهرداری شیراز و بیمه نبودن خود اعتراض داشتند. پرسنل بیمارستان امام در کرج تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتیشان شدند. پرسنل این بیمارستان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود تاکنون دست کم 30 تجمع برگزار کردند. بازنشستگان صنعت فولاد در چند شهر از جمله رودبار، اصفهان، اهواز و تهران تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و خواستار افزایش مستمری‌ها و همسانسازی حقوق‌های خود شدند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از بازنشستگان فولاد البرز غربی گفته است:
عزت ما رو گرفتن، کرامت ما رو گرفتن، بی شخصیت مون کردن. ما اینجا باید بریم که بایستیم به خاطر تندر اوگوز شخصیت ما زیر سوال رفت، به خاطر توانی هایی که در تهران می شود. چرا باید کانونی ها می رفتن امضا می کردن که نام صندوق محبت بشه؟ چرا باید امضا می کردن که درمان ما بشه بیمه ملت؟ بیمه ذلته، بیمه ملت نیست.
الان هم داره بیمه داره هم داره
بشود ما اون چی بودیم بمانیم. به این کرانی ها بفرمایید، به مدیر عاملش صندوق فولاد بفرمایید که صندوق از بین رفته،
صد درصد
انسان سازی رو درست انجام ندادن، کلک زدن، با دروغ و نگن انجام دادن. گروه های معلنی ما با کمترین گروه های پایینی بود، مخصوصا از سالهای 60 70 با مصفل 60 70 80 دارن با ذلت زندگی میکنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مشتبه احمدی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان گفت 25 درصد از آنچه باید به بازنشستگان صندوق فولاد بابت همسانسازی پرداخت میشد پرداخت نشده و این در شرایطی است که برای اجرای درست این طرح باید 25 درصد دیگر به دستمزدشان اضافه شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم اشاره کرد که از سال 88 به دلیل آغاز خصوصی سازی برخی از شرکت های فولاد، نظام پرداخت حقوق بازنشستگان این شرکت ها مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه با مشکلاتی مواجه شده است. اعتماد آنلاین از برگزاری تجمعی دیگری از کشاورزان شرق اصفهان در دوشنبه گذشته خبر داد. به نوشته این وبسایت، کشاورزان گفتند آبی که سهم کشاورزی و معیشت آنهاست فروشی نیست و حاضر نیستند وجهی بابت آن دریافت کنند. سخنان کشاورزان را در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است می‌شنویم.
چرا دیشب دو سال اخوان درد در کردن زینین اون کیوی شده برای چی چی؟ مگه ما نمرکش نیستیم ما؟ مگه ما تو بیز کننده نبوده این؟ چرا گاومون، گوشمندمون، دانمون، زینینمون تمامش را تو هوا؟
تا حاصلمون خود به ثمر برسید میبندند آبا.
اگر آب نیست باید برای همه نباشه، اگه هست برای همه باشه.
یه کشاورزی در به در اینجا باید عطرت بچشه که این بیابون شب و روز به خاک سیاهی سیره شردن، هیچ که به دادش نمیرسه. ما از همه چی خودمون خود کفا بودیم، الانه ما محتاجی به حضرت با یه بنزیلی ماشینمون. ما رو جنس خوابیدیم تمامی کشاورزا، آگشته که داری میخوریم.
بابا یه فکری به حال این مردم بکنی، اگر نمیتونین ول کنین بریم.
حالا بعضیا به خاطری رای میان تو میگن ما میان از کشاورز، ولی دروغه، اینا تمامش دروغه، میان فقط شعار میدن.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان خواستار برخورداری از حقابه خود هستند. در این ارتباط بیانیه‌ای منسوب به کشاورزان شرق اصفهان در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که در آن نوشته شده کشاورزان همه راه‌های مسالمت‌آمیز را آزموده‌اند، از تجمع تا صحبت با معاون استاندار، شهردار اصفهان و نماینده مجلس، ولی این راه‌ها به نوشته این بیانیه بی‌نتیجه بودند. در روزهای اخیر اخباری در مورد تلاش برای تغییر نحوه پرداخت دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه به نظر می‌رسد قصد دارند در دولت بعدی همه حقوق کار را به تاراج ببرند و پروژه فقیرترسازی طبقه کارگر را با تمام قوا دنبال کنند، نوشت نمایندگان مجلس از یک سو و خط دهندگان به تیم اقتصادی دولت آینده از سوی دیگر در حال ارائه طرح، پیشنویس و متن راهبردی هستند. پیمان شجیراتی فعال کارگری درباره این طرح‌ها می‌گوید:
اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از مراکز حضور و نفوذ مافیای صنایع و جایی که یه سر اژدهای فساد در اونجا قرار داره، با تهیه این بسته پیشنهادی تا اونجایی که مفاد این طرح به موضوع معیشت و زندگی کارگر مربوط میشه، قصد داره تا فرایند استثمار کارگران و مزدبگیران رو با هدف انباشت بیشتر ثروت و تضمین سود صاحبان سرمایه قانونی بکنه. این البته موضوع تازه‌ای نیست و سابقه طولانی داره. تلاش‌هایی که در همین چند سال اخیر توسط گروه‌های صورت گرفت برای تصویب بحث دستمزد توافقی و دستمزد منطقه‌ای که برای این کار هم لابی‌گری‌هایی کردن و حتی با رهبر جمهوری اسلامی هم مکاتبه کردن، هم راستا و هم جهت با همین پیشنهادات اتاق بازرگانیه. امروز کشور با بحران‌های بی سابقه اقتصادی مواجه و درگیر بحران‌هایی که طبقه کارگر و مزدبگیر هیچ نقشی در پیدایش اون ندارن، اما تاوان اون رو باید با فقر و بدبختی و فلاکت بیشتری بدن. و الان گروه‌های در هسته قدرت که اتاق بازرگانی هم یکی از اونهاست و تا به حال این گروه‌ها کاری جز سوداندوزی و چپاول ثروت‌های عمومی و خارج کردن سرمایه‌ها از کشور نداشتن، به جای حل بحران اقتصادی موجود میان با هم همقسم و متحد میشن تا با حذف در واقع حداقل دستمزدی که با همین هم کارگر قادر به تامین مایحتاجش نیست و با پیشنهاد قانونی کردن در واقع قراردادهای موقت و همینطور قانونی کردن بهره‌کشی از کودکان کار با پرداخت 30% حداقل دستمزد و با پیشنهاد استانی کردن قانون کار و در ادامه عملیاتی شدن دستمزد توافقی و منطقه‌ای و همینطور تغییر در قوانین بازنشستگی به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و قصد دارن به کمک دولت بعدی و البته همراهی مجلس و سایر ارکان حکومت هر آنچه که باقی مونده رو به تاراج ببرن و بیش از پیش مردم رو به ته دره فقر سوق بدن تا همچنان یک اقلیت خاص از همه مواهب و ثروت‌های جامعه بهره‌مند باقی بمونه.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد، هم درباره طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران عقیده دارد.
طرحی که الان مطرح میشه از شگفتی‌های روزگاره. چرا؟ برای اینکه حقوق مسلم طبقه کارگر رو از جمله مسئله دستمزدات که میبایست منصفانه باشه، بر اساس قدرت خرید شایسته باشه، در نظر نمیگیره یا حتی میره سراغ این که فرضاً دستمزدها میبایست استانی تعیین بشه یا قراردادها رو اساساً زیر سوال میبره، یا فرضاً مسئله تامین اجتماعی که میبایست ادغام بشه در یه وزارتخونه مثلا وزارت کار. خب اینا زیر سوال بردن حقوق مسلم به طبقه کارگره و از قضا اینا چیزی نیست که فرضاً تنها منحصر به ایران باشه. در کدام کشور دنیا اینطور طرح‌های مطرح میشه که در ایران بشه مطرح کرد؟ و از جمله اگر قرار است حتی در ایران مطرح میشه، با کدام پشتوانه؟ پشتوانه منظورم اینه، آیا این که طبقه کارگر الان در شرایطی هست که از امتیازاتش یا از حقوق مسلمش بشه کسر کرد؟ میبینیم که چون نیست. چرا در این 10 سال باز بنا به اون چیزی که خود مقامات حاکمیت میگوین شرایط بدتر شده برای این طبقه؟ این طبقه مگر چقدر میتونه بار این اجحافات و این ستمها و این سلب حقوق مسلمش رو تحمل بکنه؟
به نوشته ایلنا، پیشتر در زمستان 99 طرح موسوم به توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با امضای 34 نماینده مجلس اعلام وصول شد. طرحی که مبنای محاسبه مستمریها را از اساس تغییر می‌دهد و سنوات محاسبه را از 2 سال به 20 سال افزایش می‌دهد. به علاوه این طرح مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را کاهش می‌دهد، به شکلی که هر سال سابقه کار سخت 1.5 سال به حساب نیاید. پس از آن نوبت به تهیه طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران برای ارائه به رئیس جمهوری آینده رسید که به نوشته ایلنا تمامی بنیان‌های حقوق کار را به خطر می‌اندازد. این خبرگزاری اضافه کرد از بین بردن حداقل دستمزد به بهانه ترویج و تهییج اشتغال، بالا بردن سن بازنشستگی به بهانه خروج صندوق‌ها از رکود و ورشکستگی، بیگاری کشیدن با 30% حداقل دستمزد از جوانان و نوجوانان بیکار به بهانه ایجاد اشتغال برای آنان و همچنین تمجید بسیار از خصوصی سازی، همگی مؤلفه‌های اساسی این طرح هستند. احمد علوی هم درباره طرح منطقه‌ای شدن دستمزد که در این طرح پیشنهاد شده است میگوید:
تحقیقات بین‌المللی وجود داره که نشون میده با افزایش دستمزدها نه تنها سوداوری واحدهای تولید افزایش پیدا میکنه، بلکه رشد اقتصادی هم افزایش پیدا میکنه. و حتی تجربه عملی در فرضاً امریکای دهه 20 یا در شرایط الان کشورهای پیشرفته یا حتی غیر پیشرفته در حال توسعه نشون میده با افزایش دستمزدها تقاضا برای کالا و خدمات افزایش پیدا میکنه و در نتیجه سوداوری بالا میره. بنابراین این ادعا که فرضاً اینکه دستمزدها در شرایط منطقه‌ای متفاوت باشه از مثلا مرکز، اولا تایید نمیشه به وسیله پژوهش‌های بین‌المللی. دو، اینکه اگر قرار است که دستمزد انطباق پیدا کند با شرایط محلی، بعد اون موقع این سوال پیش میاد که آیا بقیه امور هم همین جور میشه؟ مثلا نرخ سود هم منطقه‌ای میشه؟ نرخ قیمت سوخت آیا منطقه‌ای میشه؟ یا نرخ بهره هم آیا منطقه‌ای میشه؟ طبیعی است که اونها جواب خواهند داد که نه، نرخ بهره همون در سطح میانگین ملیه یا قیمت سوخت هم بر اساس میانگین ملیه. پس در اونجا این سوال پیش میاد که اگر تمام نرخ‌هایی که وجود داره به شکل میانگین ملیه، چرا باید دستمزدها به شکل منطقه‌ای در میاد؟ هیچ توجیه علمی یا حتی مبتنی بر عدالت در توزیع منافع هم وجود نداره، کما اینکه کمکی هم نمی‌کنه به بهینه شدن تولید یا افزایش سودآوری واحدهای اقتصادی.
در این حال به نوشته ایلنا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از طرح استاد شاگردی دفاع کرده و گفته است در گذشته افراد بدون تحمیل هزینه زیاد به کارفرمایان وارد کسب و کار می‌شدند و تجربه و مهارت کسب می‌کردند و در صورت عملکرد خوب در همانجا جذب می‌شدند. این مرکز اضافه کرده است اگر جوانان را به گفته این طرح معاف از سختگیری‌های قانون کار و قانون تأمین اجتماعی جذب کنیم، جذبشان آسان خواهد شد. به این ترتیب به نوشته ایلنا، به نقل از مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، قانون کار به روز می‌شود و قرن 21 خواهد شد. بر اساس این گزارش، این طرح به نوعی از کار جوانان زیر 18 سال دفاع کرده و نوشته است دولت می‌تواند کارهای ساده‌ای را تعریف کند که در ازای آن دستمزدی مثلا معادل 30% حداقل دستمزد به جوانان کمتر از یک سن خاص پرداخت شود. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان، درباره طرح مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران و وبسایت فراز گفت که چرا تهیه کنندگان طرح سراغ طرح بسیستی و ادغامش با کمیته امداد امام خمینی و هلال احمر یا متوازن کردن وظایف بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی و بسیستی نمی‌روند. پیمان شجیراتی، فعال کارگری، درباره طرح مربوط به تغییر وضعیت سازمان تأمین اجتماعی هم عقیده دارد.
اگر این بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی عملیاتی بشه، اوضاع به مراتب بدتر و فاجعه بارتر از اونچه که تاکنون بوده برای طبقه کارگر و برای بازنشستگان رقم خواهد خورد. این یک طرح کاملا ضد کارگری و به طور واضح و روشن اعلان جنگ فرادستان علیه فرودستان جامعه است. و در واقع خلاصه این طرح اینه که چون هزینه های ما تولید کنندگان بالاست، بنابراین نباید دستمزد افزایش پیدا بکنن و اگر این اتفاق بیفته کارفرما چاره‌ای جز اخراج و بیکارسازی کارگر نخواهد داشت و اینکه هر اندازه که ما بخوایم حقوق و دستمزد میدیم و از طرف دیگه چون صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بحران دارن، بنابراین باید مقررات زدایی بکنیم و قوانین حمایتی که البته همین ها هم ناکارآمد و ناکافی است رو برداریم و از طرف دیگه تامین اجتماعی رو هم زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی قرار بدیم و از اون طرف هم سن بازنشستگی رو تغییر بدیم. سازمان تامین اجتماعی درسته که امروز به معنای واقعی به حیات خلوت دولت تبدیل شده، اما این رو باید در نظر داشته باشیم که این سازمان یک نهاد غیر دولتیه، نهادی که 45 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تحت پوشش خودش داره و از همه مهمتر بیش از 300 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاره و این پول کارگره، نه پول سازمان تامین اجتماعی. و در واقع اگر سازمان تامین اجتماعی بخواد با هر سازمان دولتی دیگه ادغام بشه، این به این معناست که این رقم طلبکاری 300 هزار میلیارد تومانی کارگران به طور واقعی از بین خواهد رفت. و نتیجه نهایی و خلاصه این که طرح اتاق بازرگانی ایران تنها و تنها راه فساد و غارت رو از یک طرف و راه فقر و نابودی طبقه کارگر و کل مردم رو از طرف دیگه هموار خواهد کرد.
گرانی ها در همه سطوح اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله کرده است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع افزود، حمل و نقل به طور متوسط 30% در ایران گران شده و نرخ مسکن، درمان و آموزش نیز افزایش یافته، اما ملموس ترین افزایش قیمت ها در بخش خوراکی هاست که گرانی ها را هفتگی و روزانه طبقه کارگر با پوست و جان خود لمس می کند. ایلنا نوشت که در دو ماه ابتدای سال سبد خوراکی های خانوار به تنهایی 1,170,000 تومان افزایش قیمت داشته است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
بودجه 1400 یک کسری نجومی داره که بخش بسیار مهمی از اون از راه استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی جبران میشه که میدونیم این پیامدهای طبیعی داره که طبعا شتاب بیشتر رشد نقدینگی است. مقدار نقدینگی، حجم نقدینگی رسیده به 4,000 میلیارد تومان، نزدیک به 8 برابر آغاز زمامداری آقای روحانی. از طرف دیگه رشد منفی و از نفس افتادن دستگاه‌های تولیدی هم مزید بر علت شده با توجه به مدیریت بسیار بد، فشار تحریم ها و همینطور بیماری کرونا. پس ما از یک طرف میبینیم که حجم کالاها و خدمات موجود در بازار کم میشه، از طرف دیگه حجم نقدینگی به صورت خیلی انفجاری در حال اوجگیری هست و این مساعدترین فضا رو فراهم میکنه برای جهش غیبت ها. مسئله بسیار مهم دیگر در جهش تورمیه که ما در حال حاضر در ایران شاهدش هستیم، گران شدن قیمت مواد اولیه از جمله مواد خوراکی است در سطح جهانی، چون که کشورهای صنعتی و همینطور قدرت‌های نوظهور به خصوص چین با توجه به چشمانداز خروج از بحران بهداشتی و پایان کرونا و در نتیجه چشمانداز جهش رشد، یک باره خرید مواد اولیه از جمله مواد خوراکی رو افزایش دادند.
یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته که پس از وضع قوانین مربوط به حقوق پرسنل رسمی وزارت نفت و تفسیرهای عجیب از حکم کارگزینی، حقوق کارکنان به ویژه در مناطق عملیاتی تحت تاثیر قرار گرفت و نامه‌نگاری‌ها و اعتراض‌های زیادی انجام شد. او افزوده که در روز 10 خرداد پرسنل رسمی گاز پارس جنوبی اعتراض صنفی و حقوقی خود را به گوش مسئولان شرکت ملی نفت ایران رساندند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda